میزنم بعدش اشاره میکنم وقتی شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سخن درباره دعای شریف سحر بود. یکی از ویژگی های این دعا این هست که در فرازهای مختلف آن از ابتدا تا انتها توجه خاصی نسبت به اسمای الهی وجود دارد. اللهم انی اسألک من بهائک و ابهاه، اللهم انی اسألک من جمالک و اجمله، اللهم انی اسألک من جلاله من جلالک و اجله، و همینطور پشت سر هم دیگر قدرت الهی، عظمت الهی، مشیت الهی و امور دیگر. با توجه به اینکه در دعای شریف توجه خاص به این اسما و اوصاف الهی هست، در جلسه قبل اشاره کردم که توجه به اسمای الهی یک ارشاد قرآنی است. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا رو با اون اسماء حسنا بخوانید. این اسماء در این دعای شریف سحر با دو حرف جر آمده است. اللهم انی اسألک من بهائک به ابهاه، من جمالک به اجملهی، من جلالک به اجلهی، و همینطور در اوصاف بعد. البته در هر دو تعبیر نوعی ارتباط با اسماء الهی وجود دارد که در جلسه قبل اشاره‌ای به تفاوت در این دو تعبیر داشتم و باز هم در این باره صحبت خواهم کرد، ولی لازم است نکته ای رو در اینجا متذکر شوم و اون این است که متاسفانه در میان ما موضوع اسمای الهی با اهمیت خاصی که دارد کاملا مورد توجه و اعتنا نیست. در یک کلمه، نظام هستی بر اساس اسمای الهی اداره می شود و برای کیفیت اداره این نظام باید اسمای الهی را شناخت. مثلا وقتی صحبت از عالم آخرت می شود که در عالم آخرت بهشت و دوزخ داریم و اینکه وضع انسان‌ها در عالم آخرت چگونه است، سؤال‌های زیادی مطرح می‌شود. آیا بهشت و جهنم در عرض هم دیگر قرار دارند؟ آیا هر دو دارای اصالت هستند یا یکی جنبه توفیلی و تبعی دارد و یکی جنبه اصالت؟ و بعد انسان‌ها در عالم آخرت چه وضعی پیدا می کنند؟ آیا بناست اکثریت انسانها جهنمی و دوزخی باشند و فقط اقلیت محدود و معدودی وارد بهشت شوند؟ و سوالاتی از این قبیل. همه این سوالات با تأمل در یک اسم الهی پاسخ خود رو پیدا می کند. یکی از اسمای الهی این است: یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمتت بر غضبت پیشی می گیرد. هزاران نکته در همین یک اسم وجود دارد که اساساً ما حق نداریم غضب الهی را عدل رحمت الهی و در ردیف رحمت قرار دهیم. اصل در نظام خلقت بر رحمت است و غضب الهی به عنوان اصل فراگیر نیست و به تعبیر برخی از بزرگان مانند شهید مطهری، جنبه تبعی و طفیلی در نظام آفرینش دارد. اون وقت با توجه به همین اسم است که هر کسی به هر مقداری که ظرفیت برخورداری از رحمت الهی را داشته باشد مشمول غضب خداوند قرار نمی گیرد. و با این تصور اساساً نگاه ما به بهشتیان و دوزخیان تغییر پیدا می کند و اون نسبتی که ابتدا تصور می کردیم کاملاً واژگون و دگرگون می شود و رحمت الهی به عنوان اصل فراگیر تلقی می شود که استثناءً دوره غضب برای برخی از افراد اتفاق می افتد. این رو به عنوان نمونه عرض کردم که کلید حل معرفت نظام آفرینش توجه به اسماء الهی است، چون این نظام بر اساس این اسماء اداره می شود و این اسماء اند که در کار تدبیر این نظام نقش دارند. حالا با توجه به این مقدمه که در جای خود باید به تفصیل درباره او صحبت کرد و الان از آن عبور می کنیم، انسانی که در حال دعا و مناجات با حق تعالی هست توجه به اسمای الهی پیدا می کند. حالا کلمه توجه رو هم شما می توانید بردارید و به جاش یک کلمه دیگری قرار بدهید و اون کلمه توسل است. ما البته در عرف دینی خودمان این کلمه توسل رو کمتر در این باره در عرف جامعه خودمون به کار میبریم. معمولا توسل رو در توسل به اولیای الهی به کار میبریم و استعمال میکنیم، ولی نه، این واژه مفهوم گسترده تری دارد. گاهی از اوقات مانند امام زین العابدین علیه السلام در دعای مربوط به ماه رمضان در صحیفه سجادیه به خداوند این گونه عرض می کند: اللهم انی اسألک به حق هذا الشهر، خدا را می خواند به حق این ماه بزرگ، یعنی ماه رمضان. پس توسل است به ماه رمضان در پیشگاه خداوند. حالا این با رو میتونیم با یه سببیت بدانیم، یعنی به سبب فضیلتی که برای این ما قرار داده ای، فضلته و شرفته علی الشهور، من تو را میخوانم. گاهی از اوقات هستش که این با رو بر سر قرآن و کتاب الله می آوریم. اللهم انی اسألک به هذا الکتاب، به حق هذا القرآن. این هم یک نوع توسل هست که ما می شناسیم. یک مصداق دیگر برای توسل، توسل به انبیا و اولیای الهی است که در نزد ما شیعیان شناخته تر شده تر و معروف تر هستش. ولی پیش از همه این توسل ها و بیش از همه این توسل ها، توسل دیگر هست که در خود این آیه شریفه به اون اشاره شده: ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا را بخوانید و متوسل به این اسماء حسنا باشید. یه مقدار باید اینجا تأمل کرد، چون در دعای شریف سحر همش توسل است، اما نوع دیگری از توسل، توسل به اسماء حسنای الهی، همون چیزی رو که خداوند در قرآن کریم ما را به آن فرا خوانده و ما رو بدان دعوت کرده است. فدعوه بها، خدا رو با اسمای حسنایش بخوانید. در دعای شریف سحر این اتفاق میفته، این ادب وجود داره، این گونه توسل دیده می شود. خب این توسل ویژگی های خاصی داره. کسی که در حال دعا قرار می گیره با توجه به خواسته ای که داره به برخی از اسمای الهی متوسل می شود. بد نیست من برخی از آیات رو به عنوان نمونه در اینجا اشاره کنم تا روشن شود که ارتباط بین خواسته انسان و توسل به اسم الهی چگونه ارتباطی هست. مثلا در قرآن کریم در آیات شریفه ای که دعاهایی را خداوند بیان میکنه و نقل میکنه این طور هست: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمه. پروردگارا از نزد خودت برای ما رحمتی تفضل و عنایت کن. هب لنا، رحمتت را به ما ببخش. این خواسته ایست در دعا. حالا کسی که این دعا رو میکنه متناسب با این خواسته یک اسمی رو باید مطرح کنه، یعنی به یک اسمی متوسل بشه. در واقع ما میتوانیم تشبیه بکنیم که این اسمای الهی به مثابه کانالهایی است که فیض الهی را به ما میرسانه و به تناسب این که چه فیضی را می‌خواهیم از کانال خاصی میرسه. حبلنا ملدون که رحمه، تقاضای هبه داری، تقاضای بخشش داری، پس بگو انکه انتل وحاب، خدایا همانا تو وحاب هستی. یا وقتی که حضرت زکریا دعا می کند رب حبلی من لدنک ذریتا طیبه انک سمیع الدعا، یا وقتی جناب سلیمان دعا می کند و بغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، یه قدرت و سلطه ای که برای هیچ کس جز من اتفاق نیفتد. حبلی، خب چه اسمی؟ انک انت الوهاب. ابراهیم و اسماعیل دعا می کنند ربنا، تا به اینجا ارنا مناسکنا و توب علینا، خدایا توبه ما را بپذیر، به ما توجه داشته باش، ما را مورد عنایت قرار بده، چون سخن از توبه است. انک انت التواب الرحیم. و همینطور وقتی که زکریا دعا میکنه، خواستش اینه که خدایا به من فرزندی عنایت بفرما، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، فاستجبنا له و وهبنا له یحیی. اسم خاص رو باید پیدا کرد و بر اساس این اسم خاص باید خدا را خواند. البته اینجا نکته‌ای وجود داره و اون نکته این هست که وقتی میگیم به اسم خاص توسل باید پیدا کرد، معناش صرفاً این اسامی که جنبه لفظی داره و کتابت میشه و ما به زبان میآوریم، صرفاً این نیست. همانطوری که اشاره کردم، این اسماء لفظی حکایت می کند از یک اسمی که اون کمال استش و اون حقیقت داره و اون واقعیت داره، و اونی که منشأ اثر هستش در واقع همان اسماء حقیقی است، و این الفاظ اسماء اسماء هستند و در حقیقت خودشون اسم نیستن. ولی حالا چطور ممکنه انسان دسترسی پیدا بکنه یا به تعبیر دیگه ارتباط با اون اسم بتواند پیدا بکنه؟ هر کسی به هر میزانی که ارتباط با اون اسم پیدا کنه، قهرن از اجابت هم برخوردار میشه. حظ انسان در دعا به اندازه ایست که می تواند ارتباط با اسمای الهی داشته باشد. حالا چطور ارتباط اتفاق می افته؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی در بحث هایی که تحت عنوان اسمای الهی به نحو بسیار عالی در جلد هشتم تفسیر المیزان مطرح فرمودن، بحث های نسبتاً گسترده دقیق و عمیقی دارن، اونجا این نکته رو مطرح فرمودن که اسم وقتی تأثیر خودش رو برای انسان داره که یک حالت انقطاع برای انسان پیدا بشه، انسان به اینجا برسه که غیر از خدا کار به دست هیچ کس نیست، فقط و فقط او با اسماء حسنایش در زندگی انسان و در نظام خلقت مؤثر و کارگر هستش. اگر این انقطاع من کل سببن برای انسان به وجود بیاد، علامه می‌فرمایند اون وقت انسان به خواسته خودش میرسه. اجازه بدید تعبیر ایشان رو برای شما از تفسیر المیزان در همین بحث جلد هشتم بخوانم. ایشون می‌فرمایند فمن انقطع عن کل سبب و اتصل بربه لحاجة من حوائجه فقد اتصل بحقیقة الاسم المناسب لحاجته. اگر کسی واقعاً بتواند دل خودش رو از همه اسباب خالی کنه و اعتماد خودش رو از همه چیز منصرف بکنه، اون حقیقت دعا به اجابت میرسه و اون اسمی که با او ارتباط برقرار کرده، انقطاع به او پیدا کرده، او تأثیر خودش رو قهرن خواهد داشته. و اینی که انبیای الهی اسمای الهی رو و یا اسم اعظم رو در اختیار داشتن، ایشون میفرمان معنیش همینه، ان ینفتح له طریق الانقطاع الیه تعالی به اسمهی ذلک فی دعائهی و مسئلته. اون انقطاع اگر اتفاق بیفته، البته تأثیر اون اسم را انسان میتواند داشته باشه و از آن بهره ببره. پس در واقع در دعای شریف سحر، انسانی که با خدا مناجات میکنه به این اسمای الهی توجه پیدا میکنه، اعتنا پیدا میکنه و خود این هم توسل هستش. اما با توسلی که ما کم و بیش میشناسیم یک مقداری متفاوت هستش، توسل به حق از طریق اسمای الهی. و گاهی از اوقات هم هست که انسان از یک اسم به اسم دیگر پناه میبره. این هم در مسائل مربوط به اسمای الهی مسئله جالبه و مسئله قابل توجهی است. این معارف معارفی است که ائمه ما علیهم السلام بیان کردند. این معارف در جای دیگر تبیین نشده و در اختیار دیگران نبوده. عقل و فکر دیگران به چنین دقایق و ظرایفی نمی رسیده. امام سجاد است که در صحیفه سجادیه در دعای 48 این طور عرض می کنه، اللهم لیس یرد غضبک الا حلمک. بار پروردگارا، اون چه که می تواند جلوی خشم و غضب تو را بگیرد و مرا از تحت غضب تو بیرون بیاورد فقط حلم توست و بردباری توست. از یک اسم به اسم دیگر پناه بردن، به حلم الهی پناه بردن. ولا یرد دو سخطک الا عفوک، سخط تو را فقط عفو تو می تواند برگرداند. ولا یجیر من عقابک الا رحمتک، ولا ینجی منک الا التضرع الیک. از تو به تو، از خدا به خدا پناه بردن. چطور انسان از خدا به خدا پناه میبره؟ یعنی از غضب الهی، از عقوبت الهی، از مجازات و مکافات اعمال خودمان در پیشگاه خدا پناه میبریم به عفو و اغماز و حلم الهی، منک الیک، که در برخی از دعاها هم وارد شده. این تعبیری که در سوره مبارکه توبه هست تعبیر عجیب و شگفت‌آوری است که لا ملجأ من الله الا الیه، هیچ پناهی از خدا جز خود خدا نیست. از خدا به خدا باید پناه بود، پناه دیگری و پناهگاه دیگری وجود نداره. اینا همش در دایره همین اسماء. این آیه شریف در سوره توبه میدونید در چه قصه ای؟ توجه به ماجرا و قصه معنای این جمله رو برای ما روشن‌تر میکنه. قصه این بود که حضرت رسول اکرم رفتن برای جنگ تبوک، برگشتن، سه نفر از اصحاب و مسلمان‌ها تخلف کردند. اینها در شهر مدینه ماندند، به هر حال بنا داشتند شرکت بکنند ولی مسامحه کردند. وقتی که پیغمبر اکرم برگشتند، اینها متأثر شدند، اینها ناراحت بودند، اینها نادم و پشیمان بودند که همراهی و مصاحبت با پیغمبر را از دست داده بودند. خدمت رسول اکرم رسیدند، پیغمبر اکرم به آنها اعتنایی نکردند. در اثر بی‌اعتنایی رسول خدا، مسلمان‌ها هم از آنها فاصله گرفتند. در اثر فاصله پیغمبر و مسلمان‌ها، خانواده آنها هم از آنها فاصله گرفتند. اینجا تعبیر قرآن این هستش که ضاقت الارض، زمین بر اونها سخت شد، تنگ شد، زندگی بر اونها بسیار دشوار شد. این سه نفر رفتن در بیابان و منتظر این بودند که بالاخره خداوند توجه و عنایتی به اونها داشته باشه. خب وقتی که خانواده انسان رو رها کنه، وقتی که جامعه انسان را طرد بکنه، وقتی که حتی رحمتا للعالمین پیغمبر اکرم هم لطف شامل حال انسان نشه، چه کسی؟ این آیه شریفه اینجا نازل شد که لا ملجأ من الله الا الی، یک در هرگز بسته نمی شود، در هیچ شرایطی، در هیچ موقعیتی یک راه هرگز مسدود نمی شود، حتی اونجایی که پیغمبر شخصی را نپذیرد، حتی اونجا که اولیای الهی انسان رو طرد بکنند. اون آخر و من یشفع، اونی که ارحم الراحمین هست، آخر و من یشفع هستش. ارحم الراحمین این خداونده و بس. همه هرچه که از رحمت داشته باشن سهمی از رحمت الهی است. لا ملجأ من الله الا الی، این اصلا بسته نمیشه. با اسماء الهی اونجا باید ارتباط برقرار کرد. در همین دعای شریف ابو حمزه که در سحرگاهان ماه مبارک رمضان خوانده می شود، اونجا شما اینطور می خوانید و عرض می کنید: الحمدلله الذی انادی کل ما شئت لحاجتی و اخلو بهی حیث شئت لسری. خدایا پروردگارا، هرگاه بخواهم با تو خلوت می کنم و سر زندگیم را با تو در میان میگذارم. ممکنه که گاهی انسان چیزایی در زندگی داشته باشه که حتی با پیغمبر خدا هم نتواند مطرح بکنه، شرم و حیا مانع بشه، با ولی خدا هم نتوانه مطرح بکنه. و اصلا به ما هم گفته اند، روایت هم داریم که اگر کار خلافی رو مرتکب شدید، پیغمبر فرمودن که نیایید پیش من بگی، فقط با خدا خلوت بکنید. اون وقت اونجا امام سجاد عرض میکنه: اخلو بهی حیث و شئت و لسری بغیر شفیعن، بغیر شفیعن، هیچ واسطه ای نیاز ندارم برای اینکه کسی واسطه بشه، بغیر شفیعن با خدا در میان میگذارم. فیقضیلی حاجتی، و او حاجت مرا برآورده میکنه. در اون وصیتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حضرت مجتبی داره، در اونجا یک بخشی از وصیت حضرت که همون نامه 31 نهج البلاغه هستش، درباره دعاست که وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعاء. فرزندم عزیزم، خداوندی که مالک خزائن آسمان و زمین است و همه چیز در ید قدرت او هستش، به تو اجازه دعا داده، گفته هر چه میخواهی بیا بگیر، همه چیز در اختیار او هست. نه فقط دعوت به دعا کرده باشه و اذن دعا داشته داده باشه، بلکه بالاتر، و تکفل لک بالاجابه، بلکه علاوه بر آن اجابت را هم به عهده گرفته و تضمین کرده. این دو نکته. و بعد به اینجا میرسه: ولم یجعل بینک و بینه من یحجبک، واسطه رو هم حذف کرده، پیش هیچ کس نمیخواد بری، هیچ کسی رو هم لازم نیست به عنوان واسطه قرار بدی. ولم یلجک الی من یشفع لک الیه، تو رو ناچار نکرده که واسطه ای در نزد او قرار بدی برای اینکه به او برسی. نه، راه ارتباط مستقیم را به روی تو باز کرده. این ارتباط مستقیم، این همین نکته است که در آیه شریفه قرآن هست که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، از خدا بخواهید به همون اسمای الهی توجه و توسل داشته باشید. حالا فرصت و مجال نیست، من به همین مقدار در اینجا اکتفا میکنم. یک لطایفی رو از این ادعیه ما استفاده کردند، شاید برخی از اهل فضل و دانش بخواهند این مباحث رو دنبال بکنند. من اشاره بکنم به بحثی را که مرحوم سید علی خان مدنی شیرازی در کتاب ارزشمند ریاض السالکین داره. اونجا ایشون به تناسب این جمله دعای صحیفه که عرض می کند الیک المفر و المهرب، خدایا فرارم اگر بخوایم بکنیم باید به سمت و سوی تو فرار بکنی، جای دیگری نیست که ما رو پناه بده. اونجا ایشون یه بحثی رو دارن درباره این که انسان به خداوند پناه میبره، فرار العبد الرب دارای مراتبی هستش، مراتب مختلف داره. یکی از مراتبش که برای ما و بحث ما مفید هستش همین مرتبه فرار از یک اسم به اسم دیگر الهی برای استفاده کردن از الطاف الهی هستش. گاهی این بزرگواران تعبیر میکنند به الفرار من الله الالله. همه دعای سحر در همین یک کلمه خلاصه میشود، چه اونجایی که با کلمه من یکی از اسما آورده میشه و چه اونجایی که با آورده میشه. در هر دو اجمالاً یه ارتباط هست با یک اسم، حالا جمال باشه، کمال باشه، رحمت باشه، هر چیز دیگری که در این دعای سحر آمده، از این جهت تفاوتی نداره. ولی اونجایی که کلمه با میادش توسل به یک اسم است. اون رو که من امشب میخواستم تقریر بکنم با این زبان الکن و با این معلومات بسیار بسیار اندک، این نکته بود که این با که تکرار میشه، چه در دعای سحر، چه در دعای کمیل، چه در ادعیه دیگه، همش بر این اساس هستش که ما به وسیله این اسما توجه به حق تعالی پیدا میکنیم. هم ارتباط عبد با رب از کانال این اسماء هستش و هم اجابتی که از ناحیه حق تعالی برای بنده وجود داره باز از کانال همین اسماء هستش، ولی به شرط این که به تعبیر مرحوم علامه این انقطاع برای انسان پیدا بشه و انسان توجه کافی، التفات کافی نسبت به این اسمای الهی داشته باشه. امیدوار هستم در جلسه آینده بتوانیم بهتر این مطلب رو بشکافیم که ارتباط در اینجا چگونه اتفاق میفته. حالا اگر یه مقدار این مسائل رو با تأمل عبور میکنیم و کند پیش میریم، چاره ای نیست، چون این یک اصولی در اینجا وجود داره برای فهم دعای سحر که نه فقط در این فقره، بلکه این اصول در فهم همه این فقرات 23 گانه مؤثر هستش که چگونه انسان میتواند با اسمای الهی ارتباط برقرار بکنه و چرا باید با این اسما ارتباط برقرار کرد. امشب اشاره کردم که اساسا نظام آفرینش نظامی بر اساس این اسما هست. انسان هم در این نظام اگر بخواهد نقشی و سهمی داشته باشه، باید فرمول مربوط به اون اسما را بدانه تا بتواند نقش مؤثری داشته باشه. از همه شما التماس دعا دارم و برایتان روزگاری خوب و خوش و پرتوفیق آرزومند هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.